بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك غافل عما يعملون. آيه 130 از سوره مبارکه انعام. البته در ایام ولادت پر برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم و الحمدلله دو ماه تقریبا ما در کنار خان احسان و انعام اون حضرت نشستیم و همیشه هم وظیفه عرض ادب و آستان اقدسشون داریم. برای اینکه بحث قرآنی ما هم تعقیب شده باشه و هم تمسک به زیر عنایتشون داشته باشیم، آیاتی عرض میکنم توضیح داده میشود و بعد هم به سهم خودمون عرض ادب و آسان عقدشون داریم. در آیات گذشته خداوند حکیم صحنه ای از صحنه های محشری تبهکاران و مجرمین، اکابر مجرمین را ارائه فرمود که بعد از اینکه عمر دنیایی خودشون را با عصیان و طغیان سپری می کنند میرسند به محشر، اونجا که مجمع است برای اولین و آخرین، اونجا مورد عتاب خدا قرار می گیرند و محکوم به عذاب می شوند که فرمود اون روز گفته می شود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا. خطاب می شود به همه اهل محشر، آیا من پیغمبرانی نفرستادم، پیام آورانی از سوی خود به شما ارسال نکردم؟ آیا کتابهای آسمانی نازل نشد؟ آیات من و احکام من به شما ابلاغ نشد؟ از اینکه چنین روزی شما در پیش دارید به شما انذار نکردم، هشدار ندادن شما را؟ اونها هم چون همه چیز دیگه برملا شده است قابل انکار نیست، اعتراف می کنند به اینکه چرا ابلاغ رسالت شد. شهدنا علی انفسنا، ما طغیان کردیم، ما فریب دنیا خوردیم، غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. خودشان اقرار می کنند که ما کافر شدیم، ملحد شدیم، با دانستن و فهمیدن کج رفتیم. عاقبت هم دستور میرسد که النار مثواکم خالدین فیها. به هر حال امروز قرارگاه شما آتشه و از اون بیرون نخواهید آمد، چون همه چیز انذار شده. حالا این آیه که تلاوت شد امروز باز مطلب همینه. میفرمایند ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم، این که ما ارسال رسول میکنیم، انذار کتاب میکنیم، انذار میکنیم، ابلاغ میکنیم، به این منظوره که بفهمند ما ظالم نیستیم. ما هیچ جمعیتی را غافلگیر نمی کنیم. اَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. هیچ وقت این کار را نمی کنیم. مردم بیخبر را ما اخذ نمی کنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه اول رسول بفرستیم و مطلب را روشن کنیم، راه را نشون بدهیم، قانون عالم را معرفی کنیم. شما تو خانه خودتون قانونی دارید، برنامه ای دارید، هرج و مرج نیست. اگر یک فرد از این خانواده بخواد خود سری کند، بیرونش میکنید، تنبیهش میکنید، بگو خانه نظام دارد، قانون دارد، مملکتی نظام دارد، قانون دارد. هر کسی اگر خوشش نمیاد یا باید تغییرش بدهد یا باید تسلیمش بشود. قاعده اینه. در هر جایی نظامی برقرار هست، قانونی هست. کسی که نمیپسندد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، اگر نتوانستی تسلیم باش. نظام عالم که نمیتواند مطابق میل شما حرکت کند، شما باید مطابق ما نظام عالم حرکت کنی. این عالم قانون دارد. بالعدل قامت السماوات و بالعرض. اساس هستی روی عدله. عادل منم، ظالم نیستم، قانون دارم. شما میخواهید طغیان کنید، اسیان کنید، قانون شکنی کنید، در مقابل قانون من تسلیم باشید. اگه میتوانید تغییر بدهید نظام خلقت را، قادر بر این مطلب که نیستید، پس به حکم عقل باید در مقابل این قانونی که این عظمت خلقت را دارد تدبیر میکند، خب تنظیم تسلیم باشید در مقابلش. ما غافلگیر نکرده ایم، ابلاغ کرده ایم، قانون هم ارائه شده است. ولی کلین درجات هم مما عملو، مسئله ربوبیت است و عمل. از اون طرف مقرراتی هست، قانونی هست، این طرف هم عمل هست. در این نظام هستی باید عملتون مطابق با همون ربوبیت من باشه. من رب در عالمم، تدبیر می کنم، تنظیم می کنم، حکیمانه هم تنظیم می کنم. منتها شما اگر فکرتون محدوده، نمی توانید به حکمت نامحدود من پی ببرید، خب تقصیر کسی نیست. شما چون محدودید، در مقابل نامحدود تسلیم باشید. لکلین درجاتون مما عملو، عمل هر کسی درجه ای براش معین می کند، چه بدها چه خوبها. خوبها روی درجاتشون بر حسب اعمالشون بالا می روند، بدها هم بر حسب اعمالشون روی درجاتشون و درکاتشون پایین می روند. لکلین درجاتون مما عملو. در تعبیر آیات دقت می فرمایید که دو مطلب را زیاد تعقیب می کند، یکی رب، یکی عمل. لکلین درجاتون مما عملو و ما ربک بغافلن اما یعملون. در همین جمله کوتاه دو بار کلمه عمل تکرار شده. بیهوده خودتون را گول نزنید و فریب نخورید. عمل لازم است در این دستگاه ربوبیت. ربیست، میپروراند، جلو میبرد و معیار هم عمله. حالا مخواد بپسندید نپسندید، ما گفتیم لکلین درجاتون مما عملو، اعمال شماست که درجات شما را تعیین می کند. و ما ربک بغافل اما یعملون. این عالم ربوبیت بیناست، نسبت به اعمال شما غافل نیست. در همین چند آیه که خوندیم چند بار کلمه رب تکرار شده، روش دقت کنید شما. هازا ان هازا صراط ربک و هازا صراط ربک مستقیما. اون رب که داره تدبیر می کند، نظام را تنظیم می کند، صراط مستقیم دارد. هازا صراط ربک مستقیما. لهم دار السلام عند ربهم. باز حساب ربه. ربی در کار هست، متوجه باشید. دار السلامی دارد و دار البواری دارد. منتهایه سیر این آدم یا به دار البوار منتهی می شود یا به دار السلام. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانو یعملون، بازم بحث عمله، حساب عمل. و هو ولیهم، او داره سرپرستی میکند، جلو میبرد، اما بر اساس عمل شما. شما انسانید، انسان عامل مختار است، از شما خواسته شده در محدوده قدرت خودتون، عقل و اختیار خودتون عمل کنید تا در نظام ربوبیت شما به دارالسلام منتهی بشوید. باز هم میفرماید ان ربک حکیم علیم. بابا رب دارید شما، رب شما حکیم و علیمه، هم عالم به تمام رموز هدایت و عالم به همه مصالح و مفاسد، بر اساس حکمت کار می کند، حکیمانه تنظیم کرده. باز هم می فرماید ذالک علم یکن ربک مهلک القرا. باز رب شما غافلگیر نمی کند شما را، بی جهت هیچ آبادی را به هلاکت نمی کشه، نه در دنیا نه در آخرت. نه در دنیا عذاب 30 سال به انسانهای غافل متوجه می کند، نه در آخرت عذاب قیامت. بیدار می کند، اول برنامه را ارائه می کند، میگه لکل درجات مما عملوا. و ربک الغنی ذو الرحمه، خدا بازم ربه. اونی که در ربوبیت می کند، اون نیازی به شما نداره، نه از اعمال خوب شما بهره ای می برد، نه از اسیان شما صدمه ای می خورد. او غنیه، غنی ظلم نمی کند. اون کسی که ظالم هست یا نیازمنده یا سنگ دله. اون کسی ظلم می کند یا نیاز دارد، می ترسد در آینده فقیر بشه، هی مال این را بگیر، مال اون را بگیر، این مصادره کن، اموال ببر، خب می ترسه فقر، از فقر می ترسه، می ترسد نکند یه روزی پیش بیاد من احتیاج داشته باشم، حالا که می توانم خب جمع کنم، ظلم کنم، اون را بکشم، اون را اموالش ببرم، روی نیازه. یا سنگ دله، گاهی نه نیازمندم نیست، همه چیز دارد اما سنگ دله، رحم ندارد. ولی خدای شما نه فقیره نه سنگ دله، نه محتاج است نه سنگ دل. و ربک الغنی ذو الرحمه، بی نیاز، به هیچ چیز شما نیازی ندارد و رحیم هم است. بنابراین موجودی که هم غنی است و هم رحیم معنا نداره ظلم کند، او ظالم نیست. و خیال نکنید که حالا چون شما مسلطی در دنیا مثلا کارهای انجام میدید، من نمیتوانم جلو شما رو بگیرم، فعلا رها کرده ام، تا روز قیامت قدرتمند که شدم انتقام از شما میگیرم. اینجور هم نی، در این دنیا که الان دارید طغیان میکنید، عربده ها دارید و جباریت ها دارید، من عاجز نیستم در مقابل شما، خودم لطفه شما رو منعقد کرده ام، خودم میدانم این لطفه به کجا منتهی میشه، میدانم لطفه فرعون فرعون میشه و در مقابل من انا ربکم الاعلا میگه، و در این حال من مهلت دادم، نه اینکه در چنگال فرعون من اسیر بودم نمیتونستم در مقابلش بیستم دفاع کنم، مهلت دادم تا قدرتمند بشوم بعد با چند قطره آب هلاکش کنم. اینجور نی، در هر لحظه ای میتوانه همه شما رو نابودتون کنه. ای یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء، اگه بخواد در یک لحظه همه شما را نابود می کند و دیگران را به جای شما می نشاند، و یستخلف من بعدکم ما یشاء، هر که را بخواهد می برد، هر که را بخواهد می آورد. کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، همون گونه ای که خود شما را جای دیگران نشانده، قبل از شما بودن، گردنکش ها بودن، همه اونا را از بین برده، شما را آورده، شما را میبرد، دیگران را میآورد. پس اینجور نیست که من الان نتوانم از خود دفاع کنم، ناچارم هی ظلم بکشم و بعدم انتقام بگیرم، نه اینجور نیست. من غنیم، بی نیازم، به هیچ چیز شما نیازی ندارم، از طغیان شما هم لطمه نمیخورم، از عبادت شما هم بهره نمیبرم، ولی قانونی هست به هر حال در عالم، این جهان به این عظمت نظام دارد، مقررات دارد، ربوبیت دارد، و شما را عامل آفریده، عامل مختار، عمل است و ربوبیت، لکل درجات مما عملو.
پس روی این دو مطلب ما زیاد باید تکیه کنیم، در قرآن تدبر کنیم چی میخواد. میگه بابا ربوبیت هست و عمل، خودت رو بی جهت معطل نکنید. شما نمیتونید که نظام عالم به هم بزنید که، نمیشه مطابق میل شما باشه. شما خود را با نظام هستی منطبق کنید، توقع نداشته باشید که عالم به رأی شما بچرخه. توضیحی که لازم هست داده بشود در اینجا، معمولا وقتی سخن از مجازات آخرت پیش میاد، کیفر اخروی، اون هم عذابهای خیلی سنگین در قرآن نشان داده می شود، گاهی به خلود و همیشگی منتهی می شود، کسانی باید همیشه در جهنم و عذاب بمانند. وقتی این گونه بحث ها که در قرآن پیش میاد، بعضی از ذهنهایی که خام است و ناپخته است و آشنایی کامل با تعالیم عالی اسلامی ندارد و با منطق بسیار بلند قرآن مأنوس نیستن، در بعضی از ذهنها شبهاتی بیش میاد وقتی که این مطلب ها میشنوند که عذاب آخرت و با اون شدت و عظمت، در ذهنها شبهاتی پیش میاد. مثلا این شبه پیش بیاد که اصلا مجازات گناهکار در عالم آخرت چه فایده ای داره؟ و در دنیا گناهی کرده و خطا کرده و تمام شده دیگه، شطور دیدی ندیدی مثلا، حالا در عالم آخرت بخوان عذاب کنن، او چه فایده ای داره؟ عذاب یک گناهکار در عالم پس از مرگ برای چی؟ او چه فایده ای داره؟ چه نتیجه ای داره؟ این یکی. و دیگر این که حالا برفرض شد که داشته باشه، خب متناسب باشه اون کیفر با گناه دیگه. حالا این گناهی 100 سال گناه کرده، حالا تا خدا خدایی دارد این عذاب ببینه، مثلا برای 100 سال 300 سال عذاب بکشه، برای 10 سال 400 سال عذاب بکشه مثلا، گاهی این شبهه میاد که اصلا چه فایده ای دارد مجازات گناهکار، و دیگر چه تناسب دارد اون کیفر با این گناه. بعد میگه خب در دنیا کیفر میکنن، خب درسته، اگه در دنیا کسی گناه کرده، خطایی کرده، آدم کشته، دزدی کرده، بخوان رهاش کنن، مجازات نکنن، خب این فساد داره، برای اینکه این هم خود جری میشه، گستاختر میشه و دوباره تکرار میکند آدم کشی را و دزدی را. و ولذا باید لازمه که تنبیهش بکنن، و اگر نکنن هم خودش گستاخ میشه و هم دیگران هم دنبالش میروند، اونا میگاد میگیرن دیگه و فساد تولید میشه. ولی در دنیا لازمه گناهکار باید کیفر ببینه، هم تنبیه بشه و هم دیگران عبرت بگیرن، و همون کسی که مورد ستم این آدم قرار گرفته یه تشفی قلبی پیدا کنه، دلش خنک بشه، بگه مثلا پدرم رو کشت، منم دستورم کشته شد و دلم خنک شد، مثلا مالم برده بود دستش بریده شد دلم خنک شد. خب اینا در دنیا هست، هم تنبیه هست، هم عبرت گرفتن هست، هم تشفی قلبی هست، اما در عالم آخرت که اینا هی فایده نداره. در عالم آخرت اگه اون مثلا گناهکار رو عذابش نکنن، دوباره تکرار میکنه، تمام شد دیگه، دیگه دنیایی در کار نی، تکرار کند و دیگران عبرت بگیرن این حرفانی، یا تشفی قلبی مثلا خدا که میخواد عقابش کند، دل خودش کنک میشه، میگه در دنیا نتوانستم مثلا چوبت بزنم، حالا که مالک یوم الدین شدم، مالک روز جزا، حالا انتقام ازت میگیرم. این هم که نی، خداوند تشفی قلبی نداره، اونجا هم جای عبرت گرفتن نی، جای تنبه نی، خب این برای چی؟ و تناسب، این شبهات در ذهن میاد دیگه. اینجور شبهه ها همیشه یک منشأ دارد، یک اشتباه، و اون اشتباه این که نظام دنیا را مقیاس قرار میدهد برای نظام آخرت، این اشتباهه. یعنی اصلا دنیا نظام خاصی دارد، برنامه خاصی دارد، آثار خاصی دارد، آخرت نظام دیگری دارد، عالم دیگری است اصلا. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، و روزی است که همه چیز دیگرگون میشه دیگه، اونجا این زمین نیست، این آسمان نیست، این خورشید و این ماه و این کهکشان نیست. اذا شمس کورت و اذا نجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، همه اینها به هم خورده. نظام نظام دیگریه، احکام و قانون قانون دیگریه. بله در این عالم مطلب همینه. مسئله این که این گناه کرده، او هم میخواد کیفر بدهد، باید مناسب باشه، فایده داشته باشه. اما در عالم آخرت مسئله گناه و کیفر این حساب نیست. حساب حساب به اصطلاح بذر است و محصول، حساب تخم است و میوه. شما در همین عالم اگر تشبیه بینگی به ذهن نزدیک بشود دیگه، در این عالم اگر کسی مثلا جو بذر افشانده بعد جو چیده، آیا هیچ حق داره بگه که چه فایده داشت؟ حالا بفرض من این جو کاشتم، حالا چه باید گندم مثلا جو بچینم؟ خوب توقع دارم گندم بچینم مثلا. این جو داره بگه، بگه چه فایده دارد جو کاشتن و گندم جو درو کردن؟ چه فایده داره؟ خوب بود که گندم باشه مثلا. این درسته؟ یا به تناسب چیه؟ میگه من یه ذره مثلا تخم خار به قدر یه خشخاشیه انداختیم، یه بوته خار درست شد. چه تناسب داره؟ یه ذره تخم خار بوده، یک بوته خار درست شده، چه تناسب داره؟ میگیم تناسب مسئله نی، مسئله تخم است و میوه است. میگیم آن قانون عالم اینه، کسی که جو بکارد جو برمیدارد، کسی که بذر خار بیفکند بوته خار خواهد وجود آمد. طبیب اگر بگوید به شما، به کسی بگه که اگر این غذا را بخوری در معدت قده پیدا میشه، مبدل به عمل جراحی، منتهی به عمل جراحی میشه، خب اینم میفهمید که این طبیب درست میگه، حاذقه، متخصصه، در این حال جلو شکمه نگرفته، غذا را خورده و بعدم مبدل شده به همون قده در معده و روده و منجر به عمل جراحی شده. اون موقعی که جراح داره چاقو به کار برده شکم پاره میکند، او حق داره بگه که آخه چه فایده دارد؟ حالا برفتم یک غذا خوردم، چه فایده دارد که بخوای عمل جراحیم پاره کنی مثلا؟ یا چه تناسب دارد؟ حالا یه لقمه غذا خوردم دیگه، حالا یه لقمه غذا باید عمل جراحی داشته باشه؟ او میگه مسئله فایده و تناسب نی، مسئله همین محصوله. یعنی این غذا خوردن نتیجهش اینه، غذایی که مسموم هست مثلا مضر خورده، این نتیجهش همینه، نتیجه قده میشود. من ای که دارم شکم پاره میکنم رحم بر تو میکنم، من عادلم، ظالم نیستم، عین عدله. اگر من این عذر را از تو بر ندارم بدنت از بین رفته، عادل هستم، روی رحمت بر او دارم، بر تو دارم شکم پاره میکنم. و ما ظلمه الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. طبیب ظلم نمی کند، جراح ظلم نمی کند، ظلم خودش کرده، خودش با اینکه میدانست طبیب راست میگه، غذای مضر خورده مبدل شده به قده روده و معده و عمل جراحی شده، ظالم خودشه نه او. او که عادله، او که رحیمه، بر اساس عدل و رحمت داره کار میکنه. بنابراین نظام آخرت غیر نظام دنیاست. گناه در دنیا تخمی است که در عالم آخرت اون محصول جهنم به بار می آورد، از خودش می جوشد، از تو رسته است اون چه رسته است، از خودت می روید اون چه روییده، حالا ناخوش و خوش هم از ضمیر خود، اون چه از باطن داری به وجود آمده. فالیوم لا تظلم نفس شیئا، امروز کسی مورد ستم قرار نمیگیره. قانون اینه که اگر بذر کفر و شرک و ارتداد و فسق و فجور اینجا افشانده بشود، اونجا قانونش اینه، مبدل میشود به زنجیرهای آتشین، مبدل میشود به قلهای سنگین آتشین. پس حساب اینه، از اینجا میبری. یه شعری ترکی هست شنیدم، حالا شاید بنده نتوانم خوب تلفظ کنم، خب لطیف اون شعر بوده، کسانی که ترکی میدانن خب توجه معناش دارن. او میگه که واعظ منو آلات ما جهنم نو اوتال ماز اونلار که گان آلار اوتو بردن آپارالار. او میگه گولم نزن، تو جهنم آتش نیست، تو جهنم عقرب افعی نیست، اونها که میسوزن آتش رو از اینجا با خودشون میبرن، از اینجا میبرن، که مردم خیال میکنن که خداوند یه جهنمی انباری پر از آتش اونجا فراهم کرده، انباری عقرب و افعی و مار و اینا همه ریخته اونجا، منتظره که اینا بیان بگیره تو اونجا بیاندازه. این نیست مطلب. این مسئله جهنم این نیست. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. این همون معنی شعر ترکیه که از همین آیه گرفته که مردم متوجه باشید، شما خودتون رو حفظ کنید، خودتون را و زن و بچه خودتون را از اون آتشی که آتش افروزش خود مردمن و قودها الناس والحجاره. این مردمن که استکاک با سنگ ها پیدا کرده اند، آتش جستن کرده، از خودشون جستن کرده. این مردمن دل بستن به این سنگ ها، دل بستن به این ماشین و خانه و نمیدونم پول، این همه سنگن دیگه، این همه حجارن. دل بستگی مردم با این حجاره ها آتش افروزه. اینجا میبینیم همین انسان های دنیادار چه آتشی افروختن، چه جنایت ها میکنن. در اصل همین چون دلبسته به همین ها هستن دیگه، دلبسته به پول و نقره و طلا و سنگ و ماشین، همین ها، همین ها هستن که در عالم آخرت جهنم افروز می شوند. خودشون هستن. وقود یعنی آتشگیره، بخوان هیزمی را روشن کنن خودش روشن نمیشه، یه کبریت میذارن، این کبریت وقود آتشگیره است. این ماده کبریت در جان خود انسان هست، منتها قانون را خدا معین میکنه دیگه. شما که نمیتونید که تغییر بدید، بگید نه من یه جوری میخوام که این انسان آتش افروز نباشه، نه او ساخته اینجور، بگید من اینجور ساختم که اگر این انسان در این دنیا دلش بستگی پیدا کند به همین سنگ ها، ماده کبریتی و ماده احتراق قابل احتراق درش پیدا میشه، به محض اینکه از این عالم رفت به اون عالم میسوزه، از خودش شعله میکشه. پس قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس والحجاره. خلاصه این عالم دستگاه ضبط و پرورش عمل دارد. اینو یادمان نرود در قرآن. این دستگاه اینه، شما میخواد بپذیر یا نپسندی، دستگاه ضبط عمل دارد، میگیرد عمل را، نگه میداره، پرورش میده. شما خودتون رو ببینید ما چه کار بودیم، نه مگر ما ذره خاکی بودیم، نگر مگر ما قطره آبی نبودیم، افتادیم تو دامن این دستگاه، ما را پرورش داد، گرفت اون قطره آب را پرورش داد، آورد الان شده این یکی مرد و یکی زن، یکی زشت و یکی زیبا، قد بلند قد کوتاه، این ما درست نکردیم. این دستگاه ضبط میکند، پرورش میدهد، ما را گرفته پرورش داده به اینجا رسوندیم. حالا همین دستگاه هست، اعمال ما را میگیره، همونی که لطفه لطفه را گرفته این ساخته. بدانید همین دستگاه، این تموزی که الان در هوا پیدا میشه با حرف زدن من، همین رو میگیره. الان دارم حرف میزنم، عمل انجام میدم دیگه. این عمل من چیه؟ به حسب ظاهر تموجیه، موجیست در هوا پیدا میشه دیگه، به گوش شما میرسه. این تموج به نظر من هیچ پوچه، نه، دستگاه ضبط عمل میگیره همین را. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلمه از دهان کسی خارج نمی شود مگر دو گیرنده ضبط دارن، ضبط می کنن و نگه می دارن و بر می گردانن. کرام کاتبین دارن می نویسن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. عجیب تعبیرات قرآن. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. در همون جایی که دارید شما کار میکنید، ما داریم استنساخ میکنیم. این عالم کور و کره مرده نیست، یک بینایی شنوایی داره استنساخ میکند، نسخه برمیدارد. این آیه را 200 سال 500 سال پیش خوب نمیفهمیدن که منظور چیه که استنساخ میکنیم. او تعبدان قبول میکردن، گفتن ما متعبدیم، هر چه قرآن گفتیم میپذیریم، گفته استنساخ میکنیم. الان روشن شده برای ما، داره نوار الان ضبط میکنن اینجا، نوار که هست الان حرف که میزنم ضبط میکنن، حتی نفس من ضبط میشه، تنفس من ضبط میشه، که اگر 30 سال بعد که من نیستم مثلا، این هست، این صدا هست و پخش میکنند و تنفسم مردم میشنوند. همین صدای نفس من مضبوطه در این دنیا. فیلم برداری داره فیلم برمیدارد، الان هر حرکتی که میکنه 30 سال بعد این آدم مرده پوسیده، ولی او فیلم نشان میدهد که داره حرف میزنه، راه میرود دیگه. استنساخ همینه. الان نوار ضبط داره استنساخ میکند، نسخه برمیدارد، فیلم بردار داره نسخه برمیدارد. خدا میگه منم همینه.